ممنونم که شما شنونده عزیز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ضمن تشکر از همکارانمون در گفتگوی ویژه، دعوت میکنم در این لحظه با اعلام ساعت 11:01 آوای قانون رو بشنوید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قتل مادر
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون.
زمانی که در روابط خانوادگی زن و شوهر دچار اختلاف میشن، بحث طلاق مطرح میشه که نیازمند اطلاعات حقوقی است. شهروندان باید در رابطه با مسائل طلاق مطلع باشن که زوج در چه شرایطی حق طلاق داره، حقوق مالی زوج به چه نحوی است، طلاق غیابی چه شرایطی داره و سوالاتی از این قبیل که در این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود تا پاسخگوی سوالات شما هم در این زمینه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. با برنامه دیگری از آوای قانون از صدای رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه در خصوص قواعد حقوقی حاکم بر طلاق هست. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای ارجنگی، قاضی محترم دیوان عالی کشور هست. جناب آقای ارجنگی، عرض سلام و صبح بخیر داریم. خیلی برنامه ما خوش آمدید. محضر شما بزرگوار هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم حضرت عالی. امیدوارم که در طول برنامه بتونیم همراهی کنیم دوستان رو با مطالب حقوقی که در حوزه موضوع طلاق مطرح خواهد شد.
بله، سپاسگزارم. جناب آقای ارجنگی، ما سوالاتی داریم، اگر موافق باشید در بدو موضوع مسائلی رو مطرح بکنیم، کلیاتی در خصوص اینکه حق طلاق در چه شرایطی وجود داره و زوجه چه حقوقات مالی داره و همچنین زوج به چه شکلی است. مقدمه طرح موضوعی بفرمایید تا در ادامه هم پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز باشیم.
آن چیزی که در برایند موضوع طلاق در قانون حمایت خانواده سال 1391 به موضوع مباحث طلاق اضافه شده. یکی موضوع بحث طلاق توافقی است که قانونگذار اومده شرایطی رو از باب قواعد ارفاقی گفته که در موضوع طلاق توافقی ارجاع به موضوع داوری که از به نظر من از ارکان رسیدگی در موضوع مربوط به طلاق این رو حذف کرده و عنوان خود موضوع طلاق توافقی هم قانونگذار در این قانون آورده و اون چیزی که در حوزه موضوع طلاق قانون مدنی در رابطه با طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوج مشخص کرده کاملا مشخصه که قانون حمایت خانواده فقط به نظر من با تصویب ماده 29 قانون حمایت خانواده یک مانع و رادی رو در خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج ایجاد کرده، چون بحث این است که ما میگیم در قانون مدنی مرد هر وقت میتواند که اراده کند زن خود را طلاق دهد، اما به نظر من قانونگذار ما در سال 1391 با یه روی کرده جدید گفته آقا این حق برای زوج باقیه به شرط اینکه کلیه حقوق مالی زوج پرداخت بشه.
پس این که میگن مرد هر موقع میتونه طلاق بگیره به این شکل است مشروطه، یعنی به هر شکلی نیست.
قیدی رو که ما در ماده 29 آوردیم یه امر تکلیفی اختیاری هم نیست، چون اوایل اجرای قانون 1391 ما در محاکم عمومیمون بعضی از همکاران محترم راجع به این که ماده 29 امر تکلیفی است یا اختیاری از سوی محکمه که به این ترتیب که درخواست طلاق مورد حکم واقع بشه و زوج برای مطالبه حقوق مالیش جداگانه اقدام کنه. خب مستحضر هستید امهات موضوعات مسائل مالی در رابطه با حقوق زوج مهریه هست، اجرت المس هست، نفقه هست، حقوق مالی هست و اگر در سند نکاحی شرط تنصیف دارایی رو در بند الف اسناد نکاحی وجود داره امضا شده باشه شرط تنصیف دارایی هست. الان ولی رویه قضایی که هم دادگاه های تجدید نظر به این موضوع اهتمام کردن و هم بعضی از موارد رو که در اعتراضات و در فرجام خواهی دیوان عالی کشور هم به این موضوع صحه گذاشتن، به نظرم الان در رویه قضایی شکل اجرای صیغه طلاق این است که قطعا باید حقوق زوجین در رابطه با موضوع طلاق حتی اگر به درخواست زوج باشه مشخص بشه. من به تجربه عرض میکنم علت این که ما میگیم حقوق مالی زوجین باید تعیین تکلیف بشه، یعنی اگر قراره که قانونگذار بخواهد زوجین را نسبت به حقوقش تعیین تکلیف بکنه این باید در حوزه طلاق باشه و حتی من معتقدم ماده 29 فراتر از حقوق مالی رفته سراغ تعیین تکلیف موضوع حضانت، اگر فرزندان مشترکی باشه این حضانت باید تعیین بشه، رفته سراغ ملاقات اگر فرزندان مشترک زیر 7 سال باشن قانونگذار تا سن قانونی دادگاه رو مکلف کرده که موضوع ملاقات رو هم مشخص بکنن و من معتقد هستم که قانونگذار ما با تصویب ماده 29 قدم بزرگی رو در این خصوص برداشته، اما نقصانی که من در رابطه با رسیدگی ها میبینم که حتی بعد از صدور حکم طلاق باز راجع به دعاوی مالی زوجین باقی میمونه و این فرصت مناسب است که از همکاران محترم قضایی که در حوزه مسائل خانوادگی ورود دارن و به موضوعات طلاق رسیدگی میکنند، ما اکثرا کمم نیستم با دعاوی مواجه هستیم که بعد از طلاق چون در تعیین تکلیف میان راجع به مهریه، اجرت المس و شرط تنصیف دارایی تعیین تکلیف میکنن و در مورد جهیزیه، اما در رابطه با سایر حقوق متصوره‌ای که بعداً ادعا میشه، مثلا هدایایی که در زمان عقد بوده یا اسباب و اساسیهی که متعلق به مرد بوده. اینها هم دعاوی متعددی هستن که من به نظرم بسیاری از اینها بعد از طلاق یکی از زوجین اظهار پشیمانی میکنن و چون در اون احکام تعیین تکلیف نشده، اسباب به نظرم تزاحم زوجین نسبت به هم دیگر رو فراهم میکنه که من از محاکم محترمی که در همکاران محترم قضایی در حوزه مسائل طلاق رسیدگی میکنن، قطعا در این صورت جلسه حقوق و تکالیف زوجین رو در این خصوص دقیقا تعیین تکلیف بکنن که ما در بحث پیشگیری، در بحث جلوگیری از اتالی دادرسی، موارد متعددی رو که در قوه قضاییه به عنوان پیشخوان موضوع مطرح هست، به نظرم یه اقدام پیشگیرانه همان
بله. خیلی متشکرم. سوالاتی را ظاهرا شنونده ها مطرح کردن. یک آیتمی اگر به صورت بله من به صورت پیامک خدمت شما قرائت میکنم. شماره 0912-3029 مطرح کردن که شوهر من یک سال و نیست که هیچ گونه نفقه و حقوقاتی برای من پرداخت نکرده، از لحاظ قانونی آیا حق طلاق دارم یا خیر؟
خب مستحضرید، قانون گذار در ماده 11 سی قانون مدنی موارد درخواست طلاق از ناحیه زوجه رو مشخص کرده بله. اما من معتقد هستم که اون 5 موردی که در این ماده پیش بینی شده موارد حصری نیست. یعنی ما اگر بخواهیم در موضوع اسر و حرج، ترک منزل یا عدم پرداخت نفقه رو مورد بررسی قرار بدیم، که قانونگذار در اونجا گفته که اگر نفقه زوج پرداخت نشود بله. از موارد اسر و حرج هست. بنابراین اقدام اول این است که در بسیاری از موارد، اونی که از ناحیه خانم ها به عنوان گلایه در خصوص موضوع درخواست طلاق مطرح میشه که محاکم به شدت این موضوع رو سنگین میگیرند، به خاطر این است که درخواست طلاق از ناحیه زوجه بار اثباتی داره. ما در درخواست طلاق از ناحیه زوج بار اثباتی همون سند نکاحی است و درخواست زوج
بله.
و اون قیدی که عرض کردیم راجع به حقوق مال. اما در خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوجه، بار اثباتی موضوع به عهده کی هست؟ به عهده زوج هست
بله.
که خب اگر موضوعی که الان شنونده محترم ما مطرح میکنم 15 ماه نفقه بهشون پرداخت نشده بله. این ادعاست. این ادعا باید در محکمه
اگر ثابت بکنه بشه. چی میشه؟
ثابت بکنه یکی از موارد، یکی هست. از آیتم ها هست.
بینید
ما در موضوع درخواست طلاق میگیم که احراز این دلایل، یه قاعده ارفاقی هم که نسبت به سایر موارد دعاوی مدنی ما در حوزه مسائل خانوادگی داریم که من از اون به عنوان قاعده ارفاقی یاد میکنم، احراز این موارد با قاضی است. در سایر دعاوی حقوقی اثبات این موضوع به عهده خواهانه
بله.
بینید ما در بسیاری از موارد یکی از آیتم هایی که حتی اگر این نفقه مورد حکم واقع نشه به عنوان قالب ادعا مطرح بشه، ما از طریق واحد مددکاری به این موضوع رسیدگی میکنیم و گزارش مددکاری اگر قاضی رو با اون علم برسونه که نفقه پرداخت نشده و زندگی مشترک ترک شده، اینها از موارد احراز اسر و حرج است که دادگاه میتونه ورود کنه و حکم بله. صادر
کنه. امیدوارم که شنونده عزیز پاسخشون دریافت کرده باشه. اگر موافق باشی ارتباط تلفنی هم با یکی از شنونده ها داریم، سوالشون رو میشنویم. بله بفرمایید شنونده بزرگوار. عرض سلام دارم محضر شما، اگر صلاح میدونید معرفی بفرمایید و مشکلتون رو در میون بگذارید تا جناب آقای ارژنگی بزرگوار قاضی محترم دیوانی عالی کشور پاسخگوی سوال شما شنونده بزرگوار باشن.
سلام، روزتون بخیر.
سلامت.
من از تهران تماس میگیرم. بعد مشکلم با شوهرم به این صورته که ما 8 ماه با هم دیگه زندگی کردیم، ایشون اعتیاد دارن و همش تو خونه در حال خوابیدن و تا ساعت 3-4 بعد از نصف شب بیدار بود، دیگه من اعتراض کردم، اول به خانوادهشون گفتم، اول که گفتیم بریم پیش مشاور، ولی ایشون مشاورم قبول نداشتن.
بله.
بعد من دیدم چاره ای ندارم، با خانوادهشون تماس گرفتم که خانوادهشونم به اصطلاح با یه حرفای رکیکی منو مواجه شدم. دیگه به خانواده خودم گفتم که به این صورت این طرف، بعد از اینکه به اصطلاح به پا گذاشتم برای آقا، متوجه شدیم که ایشون مواد مصرف میکنه و با دوستای ناباب میگرده، که این شد که من دوباره برگشتم جایگاه اولم، خونه پدریم، و الان در حدود 1 سال و 8 ماه هستش که من خونه پدرم هستم و در حال کارای جدایی داریم سیر میکنیم. ایشون هم زندان هستن، زندان که نمیشه گفت، کم هستن، تو کم دارن زندگی میکنن.
بله. بله ممنونم. شما روی خط تشریف داشته باشید تا جناب آژنگ اگر سوالی هست و پاسخ سوالشون باشه.
سوالم از اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سلام دارم
خدمت شما.
برنامه من سوالم اینه که خانم محترم، شما موضوع اعتیادی که راجع به همسرتون مطرح میکنید، قبل از ازدواج از این موضوع اطلاع داشتید؟ نحوه ازدواجتون به چه سمت و به چه سو بوده که بعد از ازدواج متوجه این اعتیاد شدید؟ تا من یه توضیحات کاملی رو میخوام راجع به شرایط اعتیاد، یکی از موارد بسیار مهمیه که در اکثر پرونده های طلاق به عنوان یکی از موارد درخواست طلاق مطرح میشه. اگر خواستید این سوال رو جواب بدید تا من توضیح کامل بدم.
منم سلام دارم خدمت شما آقای ارژنگ. ببینین، من میدونستم که ایشون اعتیاد داره، یعنی خواهرش به من گفته بود که اعتیاد داره، ولی که زمانی بود که من با یه مشاور صحبت کردم، حالا بگم راهنمای اشتباه، نمیدونم چه حرفی بخوام بزنم در این مورد، ولی که این مشاور به من گفتش که یکی قبل از ازدواج اعتیاد داره، یکی بعد از ازدواج اعتیاد داره. حالا این قبل از ازدواجش بوده، شما مثلا زیاد تاکید نکنین روی این اعتیادش، ولی حالا که ترک کرده، یعنی این که تونسته برگرده به زندگی عادیش. به خاطر همین بود که منم دیگه حرف مشاور رو به صلاح انجام دادم و رفتم جلو، ولی خب میگم دوباره به اعتیاد رو آورده، مسلماً دوباره از کمپم بیاد دوباره به اعتیادش میله، چون نه پدر مادری داره که بخواد حمایتش کنن، یه خواهر و شوهر خواهری داره که ایشون هم دیگه انقدر که دنبال کارای این بودن واقعا خسته شدن، دیگه فکر نمی کنم بتونه مثلا زندگی عادیشو داشته باشه.
خب ببینید، من مقدمتاً راجع به اعتیاد مواردی رو خدمت شنوندگان محترم عرض می کنم که بارها در برنامه های مختلف نسبت به این موضوع به نظرم ما مطالب بسیار بسیار مهمی رو خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم که یکی از پایه های مهم زندگی مشترک تحقیقات و وثوق نسبت به طرفین از همدیگره، که آیا طرفین دارای شرایط خاصی هستن یا نیستن. مهمان برنامه ما میگن که من از اعتیاد همسرم قبل از ازدواج مطلع بودم. ببینید، ما نگاهمون نسبت به تشکیل زندگی مشترک این است که وقتی دو نفر با اراده همدیگر زندگی مشترک رو تشکیل میدن، دوام و بقای این زندگی مشترک نسبت به زوجین هم حق هم تکلیفه. و من به نظرم زیباترین کلمه و جمله که در سرآغاز فصل دهم قانون مدنی در رابطه با موضوع نکاح قانونگذار بیان کرده، گفته که آب محض ایجاد حلقه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به همدیگه آغاز میشه، و بلا فاصله ادامه میده که زوجین باید در تشیید مبانی زندگی خانوادگی همدیگر رو معاضدت کنند. معاضدت شما در مورد کسی که دچار اعتیاد هست، حقیقتاً میزان زمان و اندازش مثل ریاضی نیست که قابل اندازه‌گیری باشه. من معتقد هستم مشاوری که به حضرت عالی راهنمایی کرده حرف بی ربطی نگفته. حقیقتا وقتی انسان کسی رو دوست داره، با اراده میتونه که با ایجاد علقه و با ایجاد محبت نسبت به این موضوع ورود پیدا کنه و خسته نشه. من معتقدم چون شما در اوائل زندگی مشترک هستید و خواسته وارد این معرکه و وارد این موضوع شدید، من معتقد هستم که چون همسرتون به کمپ مراجعه کرده، این یک خبر بسیار خوشیه. یعنی وقتی کسی که معتاده برای ترک به کمپ میره، این یک چراغ سبزه. و شما حتما، من معتقد هستم که همسرتون رو معاضدت کنید که وقتی از کمپ با ترک اعتیاد اومدن بیرون، با کمک شما و امید به زندگی این موضوع انجام بشه. اما اون چیزی که در قاموس قانون در رابطه با موضوع اعتیاد مطرح، قانون گذار صرف اعتیاد و از موارد درخواست طلاق عنوان نکرده. قانون گذار با قید کلمه اعتیاد مضر. حالا ممکنه شنوندگان محترم بگن آه همه اعتیادها مضر، اما اینجا قانونگذار ما نظرش بر اینه که اعتیاد مضر به این شکل که مخصوصا در مواد مخدر صنعتی ما بسیار شاهد پرونده های جنایی بودیم. بله. که به لحاظ زوال عقل و به لحاظ مصرف بیش از حد این مواد ممکنه طرف مرتکب جنایت بشه و اینو پزشک قانونی تشخیص میده که این اعتیاد مضر هست یا مضر نیست، و اون میزان مصرف مواد مخدر و نوع مواد مخدری که همسرتون مصرف میکنه مواردیه که به نظرم از لحاظ پاراکلینیکی نیاز به اظهار نظر پزشکی قانونی داره، ولی از لحاظ قانونی اعتیاد یکی از مواردیه که قانونگذار به زوجه اختیار داده که
چون باید ثابت کنه
طلاق رو مطرح بکنه.
برای شنونده بزرگوار پاسختون رو دریافت کردین؟
ببینین، من کامل نتونستم بیان کنم صحبتمو، اینو به صورت اینطوری بوده که دولت گرفتتش، نه که خودش بخواد بره کمپ.
یعنی زندان خانو؟
پس کمپ نیست.
تقریبا میشه دیگه کمپ فشاپویه هستن.
اردوگاهه.
بله، اردوگاه فشاپویه.
بله. اون اردوگاهی که برای تحمل حبس، کمپ اینه که خودش به اختیار خودش برای ترک بره. چون شما کمپ فرمودید، من این توضیح رو دادم.
بله.
پس پاسخ به این شکل که اگر اردوگاه باشن از لحاظ قانون بتونن، چون اثبات شده هم هست دیگه، قاعدتا اثبات شده هم هست. و شنوند بزرگوار پاسختون رو گمان کنم دریافت کردید. سپاسگزارم از اینکه ارتباط داشتید. شنوندگان عزیز،
من یه سوال دیگه میتونم مطرح کنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم. اگر فقط به صورت اختصار بفرمایید که ما بتونیم در خدمت بقیه هم باشیم، خواهش میکنم.
بله، ببینید، من الان تو استعداد جهیزیم رو میخوام بگیرم. به شوهر خواهرش میگم جهیزیم اینجاست، میگه نه. به همسرم میگم جهیزیم رو کجا بردیم، میگه من نبردم. من الان واقعا نمیدونم به چه طریقه باید اقدام کنم.
شما باید ابتدا برای مطالبه جهیزیه برید به محکمه مراجعه کنید و هلی. حکم بگیرید برای استرداد جهیزیه. در اجرایی هست که دادورز ما اینکه جهیزیه در منزل شوهرتونه یا جای دیگه است، اون موردیست که در اجرا تعقیب میشه. علی حال، این ابتدا به ساکن، شما ابتدا هم باید دادخواست استرداد جهیزیه رو مطرح کنید که دادگاه رسیدگی کنه که آیا شما جهیزیه داشتید که شامل لیسته سیاه جهیزی است، زوج امضا کرده نکرده. اگر نکرده،
نه ما رسمون نبود که زوج آره. بخواد امضا کنه.
شهودی برای اثبات این موضوع باشه، اینها رو محکمه رسیدگی میکنه. اگر حکم به استرداد جهیزی داد و حکم قطعی شد، در مرحله اجراست که این جهیزی هر کجا باشه از طریق اجرای احکام قابل وصول و دسترسی هست.
خیلی متشکرم از آقای ارشد، ممنونم با راهنماییاتون، ممنونم، زنده باشید.
از شنونده عزیز سپاسگزارم و از همه شما عزیزان که برنامه ما رو دنبال میکنید سپاسگزاریم. شماره پیامکی برنامه 301035، شماره روابط عمومی سازمان 162. میتونید شما مشکلاتتون را، مسائل حقوقیتون را با ما در میون بگذارید، پاسخگوی شما عزیزان هستیم. فاصله میگیریم، مجدد محضر شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه آوای قانون از صدای گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خرسندیم از این که برنامه ما رو دنبال میکنید. موضوع برنامه ما قواعد حقوقی حاکم بر طلاق هست. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب ارجنگی قاضی محترم دیوان عالی کشور هست. جناب ارجنگی، سوالی رو که از شنوندگان عزیز 0913-3975 بگمانم بله آقای مهدی است، اعلام کردن که در سند ازدواجم نوشته هم دو دونگ از منزل در آینده متعلق به همسرم خواهد بود. ملکی را خریداری کرده بودم، به دلیل مشکلات مالی فروختمش. آیا باید این دو دونگ برگرده معامله یا خیر؟ من فکر کنم منظورش باطل شدن معامله هست. این دو دونگ را ادعا کردم.
ببینید، ما شروط ضمن عقدی که اون شرایط قانونی در رابطه با اون سه بندی که قانون گذار گفته این شروط باطل است و یا قابل اعتنا نیست، عموما آیه کیانی در شروط ضمن عقد این برنامه رو من فرصت میدونم که شنوندگان محترم دقیق باشن. من در بسیاری از موارد به نظرم این برنامه ها از این جهت راهگشاست که ما هزینه‌ای که در خصوص اختلاف راجع به مسائل حقوقیمون انجام میدیم، اگر در اجرای این عقود با یک وکیل معتبر، با یک کسی که اطلاعات وسیق حقوقی داره مشورت کنیم، دوچار استیصال نمیشیم. الان این شرطی رو که اگر عیناً به نحوی که شما بیان کردید، بعضی از همکاران قضایی ما میگن که آقا شما مثلا دو دنگ خونه که گفتید، میگید که آقا این کلی در معینه و جزئیات دقیق این مورد شرط مشخص نیست.
واقعا معلوم نیست دو دنگ در آینده.
توجه میکنید؟
بله.
من معتقد هستم که در قید و ذکر این شروط، حتی من در بعضی از برنامه ها اشاره کردم که ما در استانهای کشورمون دو تا استان داریم که به تجربه عرض می کنم، استان اصفهان و عراق.
بله.
اینها حتی قبل از اینکه سند نکاحی در دفترخانه تصویب بشه، علاوه مهریه، راجع به این شرط بسیار بسیار کارهای دقیقی رو انجام میدن که بهش مسوده میگن.
بله.
مسوده نامه دارن. اونجا دیگه دقیقا مشخصه، حتی ممکنه مال خود زوج نباشه، چون این شرط یه شرط تضمینیه. میگن دو دنگ خونه پدر خانم.
بله.
یا یک دنگ خونه مادر خانم. بنابراین من عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم که در شروط ضمن عقد باید دقیق، یا اون مالی که مشخصه.
بله.
مثلا ما در شروط ضمن عقد داشتیم که آقا جان یک واحد ششتانگ آپارتمان در منطقه میرداماد. آقا ما در منطقه میرداماد واحد 50 متری داریم.
بله.
100 متری داریم، 200 متری داریم، سن بنا، همه اینها باید مشخصات کامل ذکر بشه. و از لحاظ حقوقی بحث داره که شما اگر به صورت کلی بنویسید بگن که این شرط قابل اعتنا نیست.
پس بنابراین الان ممکنه که این دو دنگی که اعلام کردن من فروختم مشکلی براش پیش نیاد دیگه، درسته؟ چون الان سوالی که مطرح کرده بودن این است که من معامله کردم این منزل رو، آیا باید دو دنگ برگردونم؟
ببینید این تعهده.
بله.
ببینید تعهد، و یا شما میگیم که ما در مورد تعهد دو تا عنصر اساسی داریم.
بله.
که آیه قانون، آیه قرآنی که میگه المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعهود.
بله.
این تعهده، این تعهد کسی انجام نده باید الزامشو خواست.
خب تکلیف دو دنگی چی میشه که فروخته شده؟ آیا خللی به حقوقش وارد میشه یا نه؟
حقوق کی؟
الان ببینید، الان نگران این فروش معامله هست، میخواد ببینه این معامله باطل میشه یا نه، فقط باید در قبال دو دنگش پاسخ خوب باشه.
ببینید، ما این اعتراض ثالثی که در پرونده های قضایی داریم در مورد مطالبه مهریه.
بله.
معاملات سوری رو که مطرح میکنم، مبنای رسیدگی محاکم این است که میگه که